سلام، محمد زرقامی هستم. به میزگرد انتخاباتی از کجا تا ناکجای رادیو فردا خوش آمدید. شما اهل مشارکت تو انتخابات هستید یا در گروه تحریم کنندگان امر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران؟ بی تفاوتید یا مردد؟ در ابتدا با همکارم مهرداد میردامادی همراه بشیم و در ادامه با مهمانان این میزگرد پیش رو.
انتخابات در ایران بعد از بهمن 57 همواره به منزله بهانه و دستاویزی برای عمل سیاسی محسوب شده است. چه آنجا که مشارکت در انتخابات در نظر اکثریت افراد و گروه‌های مرجع امری مطلوب و مایه اثرگذاری بر تصمیمات سیاسی محسوب می‌شده و چه تحریم و عدم مشارکت که از دیدگاه جمع قابل توجهی از شهروندان و کنشگران به عنوان ابزار اعتراض به وضع موجود دیده شده و باعث ثبت کمی نارضایتی و عدم همراهی با سیاست‌های حاکم تلقی شده است. از سوی دیگر در ساختار سیاسی ایران، انباشت و تمرکز قدرت در هرم سلسله مراتب اجتماعی و تصمیم‌گیری سیاسی کار را به جایی رسانده که اثرگذاری نهادهای غیر انتخابی بیشتر و بیشتر شده و در نتیجه آن توازن سیاست‌گذاری و حکمرانی به سمت و به نفع نهادهای انتصابی به هم ریخته است، به نحوی که حرف و رأی شهروندان صاحب حق رأی هر روز تأثیر کمتری در انتخاب سیاست‌های داخلی و خارجی پیدا کرده است. در این وضعیت حامیان تحریم و عدم مشارکت در انتخابات می‌گویند که این عمل اعتراضی آنها مشروعیت نظام حاکم را کاهش می‌دهد. منتقدان این نظر اما در مقابل استدلال می‌کنند که حاکمیت با مشارکت زیر 30% نه تنها روال و رویه مورد اعتراض مردم در حوزه‌های اجتماعی سیاسی را ادامه داد، بلکه سختگیری و سرکوبگری را هم تشدید کرد و عملاً تحریم و سرباز زدن از مشارکت نفع قابل لمس و دستاورد قابل اتکایی به همراه نیاورد. آنهایی که مشارکت انتخاباتی را در شرایط فعلی ایران تجویز می‌کنند، از آن دارند که وجود شورای نگهبان، صدا و سیما، دستگاه‌های انتصابی نظارتی و الگوهای تأیید شده و تثبیت شده تبلیغاتی عملاً انتخابات را از مضمون اصلی آن که آزادی و آگاهی شهروندان برای استفاده از حق رأی و تعیین شیوه مطلوب و حکمرانی است توهی کرده. اما در اوضاع کنونی باید انتخابات را بنا به منطق موقعیت ابزاری برای خلق امکان دید. در نظر مشارکت جویان، انتخابات فعلی وسیله ایست برای تحقق اهداف کوچک اما ضروری از راهی کم خطر و کم هزینه. منتقدان این دیدگاه مشارکت طلبان را به نتیجه انتخابات در دهه 70 و 80 حواله می دهند و اینکه اگر مشارکت بالای شهروندان دستاوردی هم به همراه داشت، در این حال زمینه ساز به روی کار آمدن نیروهایی شد که با نگاه جزمندیشانه ایدئولوژیک خود و با اتکا به ثروت ملی روزگار و زندگی سیاهی را برای مردم در حال و آیندهشان رقم زدند. اینکه کدام یک از این مواضع در انتخابات کنونی دست بالا را خواهد داشت تا حد زیادی به روایتی که حامیان آنان ارائه می‌دهند بستگی دارد و اینکه زندگی روزمره مردم با کدام روایت همخوانی بیشتری پیدا می‌کند. هرچه روایت همدلی و تفاهم بیشتری برانگیزد، استراب و ترس از ناشناخته ها را کمتر کند، اعتماد اجتماعی را افزایش دهد و به چالش ها و نیازهای افراد پاسخ دهد، امکان مقبولیت آن افزایش می‌یابد و امکان خیزش موج اجتماعی برای اثرگذاری در انتخابات و برهم زدن معادلات از پیش طراحی شده را بیشتر فراهم می‌آورد.
در اینجا همراه میشیم با مهمانان این برنامه از کجا تا ناکجا. میثم بادامچی، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی از ترکیه با ما هستند و همچنین امین بزرگیان، پژوهشگر در دانشکده مردم شناسی دانشگاه نیس فرانسه هم از فرانسه ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و اجازه بدید که آقای بزرگیان با شما شروع کنیم. در شرایط کنونی انتخابات 14 دوره میشه گفت که تفاوت معناداری پیدا کرده با 13 دوره، به واسطه اینکه یک دو قطبی شکل گرفته که حالا این دو قطبی بسیاری رو بر سر این دوراهی قرار داده که تحریم یا مشارکت. اما هر کدوم از اینها قاعدتا نوعی عمل سیاسی تعبیر میشه، اما این عمل سیاسی در شرایط کنونی چه معنایی رو میتونه با خودش به جامعه متبادر کنه یا برای جامعه داشته باشه؟
خدمتتون سلام میکنم، شما و آقای دکتر بادامچی عزیز. در ابتدا مایلم که یک مختصری در مورد اون چیزی که شما تحت عنوان دو قطبی مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات ازش صحبت کردید یه توضیحاتی بدم. کل این فضا، یعنی فضایی که هول و هوش انتخابات شکل گرفته، چه از حیث حامیان مشارکت در انتخابات، چه از حیث حامیان تحریم انتخابات، در درون یه منطق سیاسی هست که من مایلم این رو تحت عنوان سیاست استیصال ازش نام ببرم. ما در واقع در وضعیتی هستیم که یک انسدادی به وجود اومده. اگر در چندی پیش و در خلال جنبش زن زندگی آزادی این انسداد رو به یک گونهی مشاهده کردیم که میتونیم اون رو تعبیر بکنیم از انسداد در تحقق انقلاب، که در واقع باعث شد افراد به سمت شکل‌های جعلی انقلاب، یعنی همچون مثل براندازی کشیده بشن و خب در فرمت‌های مثل سلطنت هم خودشون نشون داد، اون چیزی که ما امروز در وضعیت امروز می‌بینیم هم در واقع در ادامه این وضعیت شاهد یک نوع برآمده جعلی از اصلاحات هستیم که همه اینها در واقع تحت نام سیاست استیصال میتونیم نامگذاری کنیم. حالا سیاست استیصال چیه که ازش صحبت میکنیم؟ خب روشنه که ما به صورت جمعی توی شرایطی هستیم که احساس میکنیم یه بنبستی توی سیاست ایجاد شد، یه جامعه آسی داریم از شرایط که سازوکارهای مسلط به زندگیش رو نمیخواد و میخواد این وضعیت تغییر بده بکنه، اما خب توانایی اونو نداره که این وضعیت رو تغییر بده، یا بهتر بگم که احساس میکنه توان یا زور کافی برای تغییر این وضعیت و از بین بردن این نیروهای مسلط بر حیاتش رو نداره. در واقع ما با سوژه ها و گروه هایی روبرو هستیم که از شرایطشون ناراضی هن، هم شرایط اقتصادی هم شرایط سیاسی اجتماعی، و میخوان این وضعیت رو تغییر بدن اما خب توان کافی رو نداره. اما این احساس برای اینکه منجر به تغییر بشه احتیاج به یه سری میانجی داره، میانجی های تغییر. در صورت فقدان میانجی ها به هر دلیلی، حالا الان موضوع بحث ما نیست، این احساس نارضایتی میتونه به هر جایی بره و تبدیل به هر چیزی بشه. به تعبیر دیگه این احساس خشم، احساس نارضایتی بدون میانجی ها نمیتونه تبدیل بشه به یک تغییر، عامل یک تغییر بشه.
یعنی شما به این قائل هستید که این اتفاقی که الان رخ داده، یا حالا اگر بپذیریم یک دو قطبی شکل گرفته، این به خاطر وضعیت استیصالی که جامعه درش قرار گرفته و ربطی به مثلا انتخابات یا موجهایی که همراه با این انتخابات ایجاد شده، انتظاراتی که پدید اومده نداره.
تمام گفتمانهایی که حول و حوش مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات الان ما میبینیم در واقع جلوه هایی هستن از این سیاست استیصال. سیاست استیصال هم درکی از وضعیت و واکنش به اون وضعیته که محصول نوعی از استیصال.
اما چرا، فقط یه سوالی، چرا در انتخابات 13 ما چنین شرایطی رو شاهدش نبودیم؟
ببینید جنبش های اجتماعی وقتی که توی دستاوردهای سیاسیشون ناکام میشن، اون دیدگاهی که معتقده تغییرات از طریق جنبش‌های اعتراضی ممکن نیست، این دیدگاه تقویت میشه. حتی بسیاری از مشارکت کنندگان تو جنبش، اجتماعی در واقع که از حیث سیاسی یه جورایی شکست خورده، حالا حیث اجتماعی فرهنگی اینا میتونه دستاوردهای بسیاری داشته باشه که داشته، حتی بسیاری از اون مشارکت کنندگان تو اون جنبش مردد میشه، یه قدم عقب برمیدارن، حتی گاهی ریل عوض میکنن. تو اطراف خودمون اگه میبینیم که برخی از حامیان مشارکت تو انتخابات فعلی همین چند وقت قبل برانداز بودن، به همین واقعیت اجتماعی برمیگرده. از نتایج شکست جنبش ها، بازم تاکید میکنم شکست سیاسی جنبش ها، ظهور قوی تر دیدگاه و گروه های محافظه‌کارتره. این اتفاق بعد از 88 افتاد، 88 تبدیل شد به رای دادن به جریان اعتدال. مشارکت احتمالی بیشتر طبقه متوسط در انتخابات حاضر و استقبال بیشتری که داره میشه از محافظه‌کار تر شدن اصلاح طلبان، این اصلا پدیده عجیبی نیست. این پدیده به طور مشخص محصول تجربه طبقه متوسط، تجربه کرده جنبش اجتماعی و دستاورد نداشته به اشکال محافظه‌کارتر برمیگرده. این تجربه‌ای که البته خب میتونه تغییر کنه تو انتخابات یا مقاطع بعدی، یه رفتار دیگه یا تولید بکنه.
آقای بادامچی، شما تا چند اندازه موافق هستید با نظر آقای بزرگیان و اعتقاد دارید که چیزی به اسم سیاست استیصال هست که شرایط کنونی رو به وجود آورده و ما شاهد این هستیم که یک دو قطبی، حالا در شکل اوریانش که ما میتونیم ببینیم، در قالب تحریم یا مشارکت در انتخابات شکل گرفته که در حول و حوش این هم ما گروهی رو داریم که مرددین هستن و گروهی هم هستند که بی تفاوت هستن نسبت به امر انتخابات.
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا و آقایان. ببینید، درسته ما تو ایران احزاب به معنای رسمی نداریم، ولی میشه گفت که در ایران سه تا جریان سیاسی عمده داریم. یکی جریان خب اصولگراست که البته من این کلمه اصولگرایی رو باهاش مشکل دارم، منتها خب یک اصطلاحی شده که جا افتاده دیگه. قدیم ها به اینها میگفتن، همین فکر کنم یادشه، شما هم یادتون باشه، مثلا میگفتن محافظه‌کار اون وقت اصلا آی که دوره اصلاحات بود، ولی بعدن اینا خودشون اسم اصولگرا رو گذاشتن رو خودشون. در اصل خیلی به معنای اصولگرا قائل به اکسین اصول نمیشه اینا رو تعریف کرد، نیستم، ولی خب این اسمی که هست به این جریان اطلاق میشه. البته تو شکل مدرنش به خودشون میگن انقلابی، چیز آقای خامنه‌ای. یک جریان دیگه جریان اصلاح طلبیه که الان موضوع اصلی بحث ما خواهد بود، و یکم جریان براندازیه که جریان براندازی از دهه 60 وجود داشته، یعنی از نطفه‌ای که جمهوری اسلامی زده شد و حالا سرکوب ها، کشتار هایی کرد، هر چه و قیام هایی که علیهش اتفاق افتاد، مجاهدین خلق، گروه های دیگه چپ، و بعدن جریان سلطنت خب از همون زمان هم شاید بود، ولی خب سال های اخیر خیلی تقویت شده، الان شده تقریبا جریان مینستریم، جریان اصلی این جریان برانداز. و البته گذار طلبا، که حالا این کلمه گذار طلبی یه عده‌ای هستن که این با این کلمه براندازی مشکل دارند، ولی خانه تغییر قانون اساسی موجود هستن، آقای تاج‌زاده، آقای موسوی، خانم فائزه هاشمی، خانم نرگس محمدی و اینها، این میشه گفت که تحول خواه به اینها. و اینها تقریبا خب همه این قش کم و زیاد میشه ظاهرا تو انتخابات شرکت نمی‌کنن، رأی نمی‌دن. آقای موسوی صریحا چیزی نگفته، نگفته نه رأی میدم یا نمیدن، ولی تاج‌زاده هم همینطور. ولی خب مثلا نرگس محمدی خب پیام داد از زندان، یه چیزی هم منسوب به خانم فائزه هاشمی هم بیرون اومد. اگر حالا برگردیم یه فلش بک بزنیم به دی ماه 96، یادمون باشه اون زمان این شعار مطرح شد، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، که البته این شعار از کجا در اومدن به روایت خیلی مختلفی در موردش هست، یعنی اینم یه سوال مهمیه، واقعا منم پژوهش ندیدم. میدونید به یه روایتی جرقه اون اعتراضات آقای علم‌الهدا تو مشهد زد، که بعدن البته خب یک مردم دیگه، مردم عادی هم قاطی شدن، بعدن مون تا اپوزیسیون خارج از کشور اصلا اونو کلا به خودش منتسب کرد، ولی در هر صورت اون جرقه یک سری اعتراضاتی شد که ادامه پیدا کرد. یه اوجش آبان 98 بود که بعد هواپیمای اوکراینی سقوط کرد، همه اینها انباشته شد و تو فروریزش رأی آقای حسن روحانی، یعنی رأی اون جریان اصلاح طلب تو انتخابات اسفند 98 که دقیقاً دوره کرونا بود و این فاکتور کرونا هم کسی در نظر نمیگیره، و از اونجا این جریان قهر کردن با صندوق رأی تو اون طبقه متوسط، طبقه ای که پیشتر وعده میدادن به اصلاح طلبای یا اعتدالیون، خیلی برجسته شد. حالا یه مقدار نگاه کنیم اگر به آمار، الان من آمار رو با جزئیات نمیخوام بگم جرمانی، ولی سال 92، سال 96، 1400 و الان. ببینید آقای حسن روحانی سال 92 با این سود 18 میلیون رای انتخاب شد، خب، و ایشون با یه رای بیشتری سال 96 انتخاب شد. درصد اصلاح طلب و اصولگرا رو که ما نگاه میکنیم تو این انتخابات ها تقریبا دیگه رافلی، یعنی تقریبا اینجوری که تو این انتخابات 50% اصلاح طلب ها میگرفتن، یعنی رای حسن روحانی 25% تقریبا، 25-26%، حالا 27 شما اینجوری بگین، مجموع اصولگرایان، یعنی اون دفعه تو انتخابات 92 مجموع رأی آقای همین جلیلی و قالیباف که از این جهت خیلی الان مقایسه میکنم به اون انتخابات، و حسن روحانی دو برابر اون تقریبا بود. سال 96 هم به یک شکلی شکل این تکرار شد. سال 1400 که یک انتخابات استثنایی هست، از این جهت که هیچ رقیبی بعد از اون جریاناتی که من اشاره کردم اتفاق افتاد، یعنی دی 96 آبان 98 هواپیمای اوکراینی، تحریم انتخابات مجلس، کرونا، فضای بسیار سرد، خروج آمریکا، اینو معمولا اپوزیسیونی که میان نقد میکنن آقای روحانی رو اینو خیلی دقت نمیکنن، خیلی جالبه، در صورتی که نقش آمریکا رو سیاست داخل ایران فوق العاده زیاده، یعنی اگه تحریم کنه نکنه و اون خیلی تاثیر داشت توی زمین زدن دولت حسن روحانی. ولی در هر صورت تو انتخابات 1400 ما میبینیم که رأی همتی رو شما بذارین، البته اونجا آقای رئیسی بادش کردن، یعنی ببینید اگر انتخابات قبل رو نگاه کنیم میشونیم همه 16 میلیون 15 میلیون اصولگرای رأی داره، احتمالاً تو انتخابات هم
حالا مسئله آرای باطله هم بود که مطرح شد در اون دوره.
باطله اونجا بیشتر رأی به نظر من اصلاح طلبا بود، اینو می‌خواستم بگم، مجموع رأی باطله که به نظر من اکثر باطله همون رأی بود که قبلا به روحانی رأی میدادن، ولی این داره دلشون نیامد به هر علتی، حتی به همتی هم رأی دادن. برای همتی یه مقدار رأی مثلا شاید چه میدونم از رضایی ان یه بخشش اینا، و یه بخشی هم از رأی خود رئیسی، یعنی بنظرم رئیسی 2 میلیون از رأیش هم از این اونور کسایی گرفته بود، شاید مثلا قبلا به روحانی رأی داد، اینا خیلی کاهش پیدا کرد، یعنی تقریبا اصلاح طلبها نابود شدن تو انتخابات، یعنی یه بحث خیلی چیز شد که آقا خیلی اپوزیسیون خارج از کشورن و خود اصولگراها هم، یعنی 2 تا پیروز داشتن انگار انتخابات،
یعنی جامعه به نظر شما در اون زمان به استیصال نرسیده بود اونطور که آقای بزرگیان گفتن که چون این اتفاقاتی رخ داد، و الان جامعه به جایی رسیده که در وضعیت مستعصلیه؟
نه، به استیصال اون زمان هم رسیده بود، میخوام اینو بگم، یکی این که به طرق مختلف کوشش شد که جریان اصلاح طلبی نابود بشه، البته خطاهای خود خیلی زیاد خود دولت حسن روحانی و گفتم خروج ترامپ و برساختی که ببینید یه برساختی رو چیز شد، من معتقدم که دولت روحانی اونقدر و ظریف اونقدر ناکارا نبودن که جا انداخته شد، اینو میتونیم بحث کنیم، یعنی ما آقای بزرگیان استاد این هستن، یک چیزی داریم social construction of reality، یعنی برساخت اجتماعی واقعیت، یه برساختی شد که واقعا بی ارزه تر، یعنی اگه قیاس کنید با وضعیت که سیاست مدارات کشورهای دیگه دارن تو ایام کرونا دارن، روحانی بدتر از اون چیزی بود که معرفی شد.
من بیشتر میخوام روی این برگردیم که واقعا این تحریم و مشارکت کدومش عمل سیاسیه در شرایط کنونی، و آیا اون گونه که حالا باز برگردیم به بحث آقای بزرگیان، جامعه در حالت استیصال هست و به هر حال به نظرم میرسه که اصلاح طلبان در زمان کنونی نسخه خیلی پیشرفته تری ارائه ندادن، بلکه اتفاقا درخواست ها یا مطالبی که دارن بیان میکنن خیلی محافظه کارانه تر هست نسبت به گذشته، و موزه گیری هاشون هم اینو نشون میده. در این فضا آیا میشه انتظار این رو داشت که بتونن مشارکتی رو جذب کنن یا مرددین رو وارد میدان کنن؟
ببینید همینو من انجام اون چیز تحلیل قبلی رو تموم کنم، تقریبا پاسخ شما هم شاید خواهد شد، میخوام اینو بگم، رأی به نظر میرسه سنتی اصلاح طلبات نصف شده، بقیه کجا رفتن؟ حالا لاقل تو دور اول حدس میزنیم لنز سنجی ها رفتن تو سبد رأی، اگه بشه گوش سبد رأی براندازی یا گذار طلبی یا حد اون چیزی که با این طرز، یعنی یک اتفاقی افتاد، اگر که تا قبل از 96 جریان موسوم برانداز یه فاکتور مهمی تو سیاست داخل ایران نبود، الان هستش، منتها البته برانداز که میگم خیلی به معنی وسیع کلمه میگم، یعنی گذار طلب هم توش حساب کردم، یعنی باز این کلمه رو بازی به کلمات نخوام بکنیم، منتها به شکل اینکه این جریان برانداز یا حالا به یه بخشش هم گذار طلب، فقط استراتژیشون تحریم انتخاباته، یعنی ببینید اینا یک جریانی وجود داره، اکتور مهمی وجود داره تو سیاست داخل ایران، اینا میگن که ما به هیچ وجه دیگه از طریق صندوق‌های رأی تو جمهوری اسلامی کاری نمیشه انجام داد، البته میگم من ساده سازی کردم چون خیلی بین اینا هم طیفای مختلف وجود داره، یعنی اینو میتونیم اینجوری بگیم، بخش محافظه‌کارتر اصلاح طلب اونا همین حفظ شدن این دفعه پشت آقای پزشکیان، من از این جهت تحلیل آقای بزرگیان رو قبول دارم که میگن این بخش محافظه‌کارتره، و اونم به خاطر این فرصت پیدا کردن که کاندیدایی داشتن، یعنی اگر که مسعود پزشکیان هم این دفعه تایید صلاحیت نمیشد، این دفعه هم با یه انتخاباتی مواجه بودیم مثل انتخابات 1400 که در ظاهر انگار که همه اصلاح طلب و برانداز رأیشون یکی شده. اینه که ببینید ایشون آقای بزرگیان هم گفتن بخش میانجی، من خودم از کسانی ام که معتقد به شرکت در انتخابات شخصا هستم، برای چی؟ برای اینکه من معتقدم اون طبقه که آقای بزرگیان گفتن طبقه میانجی، من میگم طبقه وسط، طبقه میانه، این طبقه ای که توی بعضی وقتا تو ادبیات علوم سیاسی بهش میگن مثلا حزب میانه، اصلاح طلبا کسی مثل مسعود پزشکیان، به رغم اینکه حالا میتونیم در مورد پرفورمنسش هم توی مناظرات نقد کنیم، ایشون حمله نمیکرد، دو قطبی نمیکرد، خب دستگی بخواد رای بیاره این کار رو باید بکنه. منتها اتفاقا پزشکان و ستادش و بدنش ها، فقط خودش رو نمیگم، یعنی ظریف هم چه میگم، چه اون بچه‌ای که تو روزنامه شرق و اینا میهن و اینا پشتش وایسادن، چه کسی که خارج از کشور مثلا طرفداری میکنن از گفتمان اون، حتی مثلا خودم، اینها کسانی هستند که کل این گفتمان میتونن هم با اصولگرایی گفتگو کنن هم با بلندازی، و البته خب شاید موضع رادیکالیش توی فهم قبول نداشته باشن، و این اتفاقا باعث میشه که ایران بمونه، یعنی چون که گفتگو هنوز ممکنه. به نظر من این چیزی که داشت میرفت 1400 با انتخابات 1400 ما میرفت، یعنی از 98 به بعد و 1400 با اون سمت به سمت جنگ داخلی بود، خود حاکمیت نه این که حالا خیلی دموکرات و اینها باشه، حاکمیت متوجه این شد، یعنی همین شعار از تاج زاده تا شاهزاده هم بحث این بود که همه این گفت طرفداران اصلاح طلب و برانداز‌ها رو یکی کنه علیه اصول گرایان، ولی اینم از نظر عملی چه جوری می‌خواست محقق بشه خیلی مشکلات داشت، چون اینکه اصلا به اندازه که خارج از کشورن اصلا اکتوری ندارن داخل به جز مردم مثلا بیان تو خیابون. حالا اصلاح طلبی البته به شکل ضعیف‌تر، چون گفتیم یه بخش از طرفدارش رفتن برانداز شدن، یعنی رادیکال‌تر شدن، ولی داره برمیگرده به سیاست ایران. به نظر من اتفاق مختنمی.
آقای بزرگان شما همین گونه فکر میکنید؟ چون در مطالبی که این سو آن سو هم دیده میشه در مورد اینکه رأی بدیم یا ندیم، خیلی هم معتقدن که اصلا مسئله رأی دادن یا ندادن، مشارکت یا مشارکت نکردن، اینا تقلیل دادن ماجراهایی است که ما شاهدش هستیم در ایران.
من برای توضیح این چیزی که شما فرمودید و کلا این جریان اصلاحات، اتفاقا خوبه همین دوباره برگردیم به این مفهوم استیصال. در واقع برای من نوعی اهمیت داره که پیدا کردن اون قدر مشترکی که در فضای موجود سیاسی هست، نه تفاوت. تفاوت‌های گفتمانی هست، مثلا گفتمان براندازی با گفتمان اصلاحات با گفتمان اصولگرایی، اما اون چیزی که برای شناخت این وضعیت به صورت کلی راهگشاست، اون قدر مشترک است که در واقع افراد رو و گروه‌های سیاسی رو به این مواضع می‌کشاند، یا جامعه رو به سمت یه سری کنش‌ها یا واکنش‌های سیاسی می‌کشاند.
قدر مشترک الان مثلا تحریم و مشارکت چیه؟
همین مسئله استیصال. ببینید استیصال بیش از هر چیزی معناش یعنی منفعل بودن در برابر امر مسلح، انفعالی که برآمده است از فقدان میانجی‌های تحریم. میانجی هم اینجا من استفاده می‌کنم با اون تعریفی بادم چی میگه متفاوته. میانجی یعنی ابزار مادی تغییر.
اینو میشه توضیح بدین ابزار مادی دقیقا منظورتون چیه؟
به ابزار مادی تغییر یعنی شما اگر چنانچه میخواید یک حکومتی رو بر بیاندازید، باید ابزار مادیشو داشته باشید، یعنی با سازماندهی، تشکیلات، چه میدونم گروه‌ها، حتی جاهای لازم باشه استفاده از خشونت کنترل شده، هر چیزی. میانجی ها وجود نداره، این چیز مادی، حتی تئوریش هم وجود نداره، یعنی تئوری‌های تغییر بنیادی، اون ابزار مادی و معنوی. رواج سیاست استیصال رو میتونیم توی این موقعیت تشخیص بدیم که فرد و جامعه بدون اون که از ابزار مادی این تغییر برخوردار باشه، یگان هدف خودش رو تغییر هیئت حاکم یا تغییر دولت میدونه. عمومی شدن این ادراک به این دلیل مهمه که افراد به سبب تجربیات بدی که دارن از حکومت موجود، کم کم به این به سمت این ایده کشیده میشن که یگان علت بدبختی موجود مدیران وضعیت یا حاکمان. ببین تو این ایده هم گفتی شباهت تحریم یا شباهت اصلاح طلبایی، که دقیقا هر دوتاشون همین ایده رو دارن. اونا براندازه میگن آقا اگر این حکومت نباشه همچین درست میشه. این اصلاح طلبان محافظه‌کار هم میگن اگر این دولت نباشه، دولت رئیسی جلیلی نباشه، همچین درست میشه. ما این داستان رو توی گرایش به سلطنت طلبی، گرایش اخیر قدرتمند توی به سلطنت طلبی توی جنبش اخیر دیدیم، که در واقع دیدیم که چقدر محصول استیصال شهروندان بود. شهروندان نسبت به حکومتی که داشت میزد، میگرفت، میکش، فلان، زیرشون نمیزد، رفتن وکالت داده. این تصویر کلی امروزی ما که داریم میبینیم در برای انتخاباتی که داریم میبینیم، جلوه دیگه از همون سیاست، همون سیاستی که در گرایش به سلطنت طلبی دیدیم. توی انسداد واقعی و مادی اصلاحات، چون وقتی اصلاحات به صورت واقعی و مادی نمیتونه تحقق پیدا کنه، تعریفی که ما از اصلاحات رفرم به واقع داریم، ما با گرایشی به مرور روبرو شدیم که تفسیری کاملا محافظه‌کارانه از اصلاح داره و این تفسیر رو جایگزین اون چیزی کرده که ما تحت عنوان جنبش اصلاحات میشناختیم. توی انتخابات اخیر نیروهای سیاسی اصلاح طلب هول و هوش چیزی اجماع کردن که به وضوح نه اصلاحات، همونطوری که تو گفتارشون هستش و میگن اینا بدتر نشدن اوضاعه. اصلا اینا دوبال اصلاحات نیستن الان آقای پزشکیان و این تیمی که جمع شدن و حرفایی که زده میشن زده میشه میگن ما میخوایم وضعیت رو بدتر نکنیم. خیلی فرق بکنه با اصلاح. یعنی در واقع همون اتفاقی که برای مفهوم انقلاب افتاد و جلب پیدا کرد به خاطر شرایط به براندازی، این اتفاق برای اصلاحات هم افتاده. اصلاحات تبدیل شده در واقع بدتر نشدن اوضاع.
یعنی شما اینو یک مفهوم جعلی میدونید، از یعنی یک کاریکاتوری میدونید از اصلاحات؟
آره تقلیله.
پس اجازه بدید همین رو آقای بادامچی هم من نظرشون رو بدونم. آقای بادامچی شما چگونه فکر میکنید اون چیزی که الان داریم میبینیم به نظر شما اصلا شباهتی به اصلاحات داره یا با مفهوم اصلاحات همتراز هست چیزی که الان داریم میبینیم از سمت گروهی که خودشون رو اصلاح طلب مینامند؟
من توی زمینه با نظر دکتر بزرگیان یه مقدار متفاوت فکر میکنم، از این جهت که بله به نظر من هنوز اینا اصلاح طلب هستن. منتها ببینید، من چون یکی از چیزی که تقریبا تخصصی روش کار کردم موضوع قانون اساسی و قانون اساسی گراییه، کانستیتوشنالیسم و قانون اساسی موجود ایران. اگر اصلاح رو به معنای گذار به دموکراسی، یعنی تحقق یک انتخابات کاملا آزاد و برابر، این چیزی که برابری تو ایران وضع بشه، برابری زن و مرد و خیلی برابری دیگه، ما باید یه قانون اساسی سکولار داشته باشیم. یعنی باید ولایت فقیه از قانون اساسی کنونی برداشته بشه. این قانون اساسی کنونی بر اساس شاکله قانون اساسی فرانسه اون زمان نوشته شده بود میگن، منتها اسلامیزه شده بود. خب الان برای اینکه ما واقعا بتونیم برابری رو تو ایران بیاریم، باید ولایت فقیه از قانون اساسی ایران بره. به خاطر اینکه شما نگاه کنید، خیلی از شروط شرط شرکت در انتخابات مجلس ریاست جمهوری التزام عملی و نظری به ولایت فقیه و دکترسی شرط دیگه، و این خود به خود بیش از 50% جامعه ایران رو، نگیم بیشتر رو، اصلا محروم میکنه. یعنی اصلا نمیتونن اصلا ثبت نام کنن تو این انتخابات.
خب یه سوال اساسی همینه دیگه آقای بادامچی، چگونه است که در این شرایطی که وضعیت به این گونه صورت بندی شده اصلا اصلاح طلبان فکر میکنن که باید وارد این رقابت بشن؟ خب اینجاست که وقت اون افرادی که به نوعی زاویه دارن با اصلاح طلبان این مسئله رو مورد نظر قرار میدن که اینها صحنه پرکن هستن به گفتی اونها، یا میخوان نقشی رو ایفا کنن، فقط یک نقش سوری و ظاهری. خب نقش اینها، چون شما گفتید که خودتون هم طرفدار مشارکت هستید، چه معنایی رو داره؟ چه عمل سیاسی هست؟ چه هزینه‌ای رو به همراه میاره؟ چه به هر حال فایده‌ای رو برای جامعه داره؟
خب سوال خوبیه. ببینید مسئله اینه که من از یه مفهومی استفاده کنم، جان رالز بهش میگفت دیسنسی. جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکایی یه تقسیم بندی میکنه بین سه نوع حکومت، خیلی ساده سازی بخوام بگیم. یک حکومت معقول که مثلا میتونه بگیم دموکراسیه، یک حکومت یاغی که outlaw state، یعنی حکومت که کاملا دیکتاتوری، یک چیزم وسطی داریم به نام دیسنت که حالا بعضی میشه آبرومند ترجمهش کرد. ببینید به نظر میرسه اصلاح طلبی در چارچوب نظام موجود بین این دوتاست. یعنی میگه که ما نمیتونیم به یک چیز لیبرال دموکراتیک و معقول برسیم، ولی میخوایم یه نظام دیسنت داشته باشیم. حالا چرا دیسنسی ممکنه؟ به خاطر اینکه ببین همون باز قانون اساسی، من گفتم قانون اساسی کاملا برابر نیست، ولی آیا قانون اساسی موجود هیچ پتانسیل نداره؟ خیلی خب، ما ایدئالمون اینه که یه روزی برسیم که این قانون اساسی عوض بشه. ابزارش هم، ابزار مادیش هم نداریم که آقای بزرگیان خیلی خوب توضیح دادن، نداریم. یعنی ابزار مادیش به خاطر اینکه بیرون از چارچوب سیستم موجود میره، واسه نیروهای نظامی امنیتی فعلا اصلا بالانس قوا جوریه و بالانس بین المللی که نمیذاره اینو. ولی همین قانون اساسی فصل حقوق ملت داره. همین قانون اساسی گفتم بهتون از رو شالوده قانون اساسی فرانسه نوشته شده. یه سری از پتانسیلای اون تو مسائل مربوط به رئیس جمهور هنوز اینجا وجود داره. همین قانون اساسی درسته که ابزار نظامی امنیتی دست رئیس جمهور در برابر رهبر کمه، ولی همین میتونه که مثلا بیاد رئیس جمهور یه منشور شهروندی بنویسه.
خب همین هم یک سوالیه دیگه. آقای بزرگیان، صحبت‌های آقای بادامچی رو شنیدید، من میخوام اینو از شما بپرسم، چون ایشون گفتن که رئیس جمهور میتونه این کارو بکنه. اگه خاطرتون باشه در دوره آقای خاتمی صحبت از دادگاه قانون اساسی شد، خیلی از صحبت‌هایی که در اون زمان شد و پتانسیل بیشتری هم اصلاح طلبان داشتن به نتیجه نرسید. آیا در این فضا واقعا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مشارکت سیاسی شهروندان یک اتفاقی بهتر رو رقم بزنه، نه اون چیزی که به قول شما از سر استیصال و برای بدتر نشدن وضعیت باشه؟
ببینید این جک، ما بگیم که چون وضعیت تغییر عمده‌ای پیدا نمی‌کنه برای این افراد در انتخابات شرکت نکنن، اینا بازم افتادن تو ایدا. اولا یه نکته باید بهش توجه کرد، این گفتار رایج که به نتیجه نرسید اون اتفاقاتی که در گذشته مؤثر گذروندی، باید ببینیم نتیجه رو چی میدونیم. منم معتقدم که نتیجه سیاسی نرسید، همونجوری که جنبش‌های اجتماعی ما به نتایج سیاسی نرسید. 88 نتونست رئیس جمهور رو تغییر بده، جنبش زن زندگی آزادی که تا بر سرنگونی نظام هم پیشرفت نتونست این کارو بکنه. همونطور هم اون جنبش اصلاحات به این چیز سیاسی نرسید، به دستاوردهای سیاسی، اما به هیچ عنوان نیست که به نتیجه نرسید. این چیز متفاوتیه. ما تمام این رویکردهایی که امروز در جامعه میبینیم، تغییرات عمده‌ای که در جامعه میبینیم، محصول این تلمبار شدن تاریخه، محصول این تجربیات افراده، محصول همین اتفاقات. یعنی ما اگر این یه چیزی به دوم خرداد یا جنبش اصلاحات یا فلان نشده، اتفاق نیفتاده بود، ما وضعیت امروز رو نداشتیم در سطوح مختلف. ببین اما مسئله سر اینه که آقای بادامچی عزیز میگن که اصلاح طلبان میگن ما اصلاح طلبیم و درست میگن، اما نکته اینه که ما ببینیم برای خود این ایده اصلاح طلبی به مرور زمان چه اتفاقی افتاده. یعنی ساختار موجود، این کنش و واکنش بین نیروهای سیاسی و حاکمیت چه نتایجی داشته در خود مفهوم اصلاح طلبی. مثلا به عنوان مثال اون چیزی که ما تحت عنوان جنبش اصلاحات میشناختیم همین زنده کردن پتانسیل های دموکراتیک قانون اساسی بود، اما در دوره اخیر، در دوره آقای پزشکی، همین انتخابات اخیر، حتی این رو هم مطرح نمی کنن نیروهای اصلاح طلب به هیچ، چون دیدن که اصلا اگه این کارو بکنن در تقابل با نیروهای قدرتمند حاکمیت قرار می گیرن.
آیا این فکر نمی کنید که یه مقدارم به خاطر اینه که حالا به نوعی آقای پزشکیان و حالا مجموعه اصلاح طلبی به این نتیجه رسیدن که روی زمین واقعی تری بازی رو پیش ببرن، یعنی اون چیزهایی که دارن میگن در حد توانشون هست؟
دقیقاً. ببین مسئله سر اینه که اگه یه روزی اصلاح طلبو از این حیث مورد اهمیت و توجه بودن که چهره متخاصمی بودن در برابر رهبر، هاشمی رفسنجانی، سپاه، شورای نگهبان و غیره، و از آزادی، جامعه مدنی، دموکراسی اینا حرف می‌زدن، الان تو همین انتخابات اخیر می‌بینیم از این حیث مورد توجه قرار گرفتن و حتی ستایش میشه آقای پزشکیان که بلند پرواز نیستن. به زبان مثلا به همین نقل به مضمون پزشکیان داره میگه ببین قرار نیست کار شاقی انجام بدیم، فقط میخوایم وضع از این بدتر نشه. به قول آقای کاشی تو مقاله که نوشتن، مقاله خوبی که نوشتن، میگه ستون خیمه اصلاحات خوابیده. میتونیم تو خلال این انتخابات اخیر مشاهده بکنیم که تعریف اصلاحات به سمت محافظه‌کارترین جریان این جبهه گرایش پیدا کرده، یعنی همون روزنه گشا.
خب اتفاقا یعنی نکته‌ای هم که میبینیم مثلا حمایت بعضی چهره ها هم به نظرم میشه گفت تأمل برانگیز دیگه. آقای بادامچی شما چطور فکر میکنید مثلا در مورد آقای ناطق نوری وقتی حمایت میکنه از جریان اصلاح طلب و آقای پزشکیان؟ آدم خب یه مقدار دچار تردید میشه، چون یک زمانی آقای ناطق نوری دو قطبی رو ایجاد کرده بود با آقای خاتمی.
البته آقای ناطق نوری دیگه اون آقای ناطق نوری قبل نیست، خیلی عوض شده، سالها هم ساکت شده به خاطر اینکه جریان همون اصلاح طلبی بگی محافظه‌کار شاید ایشون نزدیک شده، یا مثلا بگی
منم همون میخواستم محافظه‌کاری رو بیشتر مد نظر قرار بدم، نه حالا شخص آقای ناطق نوری.
ولی من ببینید خیلی بدبین نیستم به آمدن آقای پزشکیان، به این معنا که ببینید یه اتفاقی که افتاد، آقای پزشکیان به نظر من، امیدوارم اینجوری بشه و شواهد مختلف هم میتونه این بشه، این فرمول فشار از پایین این چانه زنی در بالا رو احیا خواهد کرد. ببینید ایشون اومده بالا چونه زنی کنه، مذاکره کنه، و به خاطر همین هم توی مناظرات شما میبینید که اصلا مناظره نکرد، فقط اومد حرفای خودش رو زد، چون شاید میدید که قراره با همین قالیباف، با همین زاکانی شهردار تهران، زاکانی که عوض نمیشه حداقل یه سال آینده شهردار، اگر دوباره تازه سال بعد انتخابات شورا انتخاب نشه، اگه مردم تحریم کنن دوباره بازم همین زاکانی خواهد بود. و قالیباف حالا به نظر میرسه که قالیباف که اصلا دیگه مجلسش دیگه اصلا تازه داره شروع میشه، یعنی به طرز سورپرایزی دو تا مجلس ریاست جمهوری دارن با هم شروع میشن، با آقای خامنه‌ای مجبور کار کنه و یه جاهایی که زورش نمیرسه از مجلس امتیازی بگیره، از با خامنه‌ای مذاکره کنه. به خاطر اون اصلا ببینید دو قطبی ایجاد نکرد. این شاید از جهت اینکه پتانسیل رأی خاموشو به حرکت در بیاره واقعا ضعف ایشون بود، ولی از این جهت که بعدنشو نگاه میکرد، چون آقای خامنه ای از اول خط نشون کشیده بود که نمیدونم لجن پراکنی نکنید و اینها، ببینید یه دونه مناظرات سال 88 هنوز یادشون نرفته و حتی مناظرات 92 96 روحانی هم، و خب حاکمیت نمیخواست مناظرات دو قطب بشه، ولی یه امتیازی هم خلید نزد حاکمیت، شاید نزد مردم نه. ببینید یعنی ایشون اومد گفتش آقای قالیباف من تو رو آبروتو نبردم، یعنی مسئله فسادای مختلف تو رو جلوی دوربین مطرح نکردم. فردا هم به نظر من اینجوری فردا دو تا دیگه رئیس وزیر ما رو می‌خوایم تایید کنیم، حالا چیزام ندی سر با ما همکاری کن. ولی تو پایین جامعه آقای پزشکیان چه بگه چه نگه، این تیمی که اطرافش جمع کرده پایین جامعه خیلی متکثرتر از اون بالای حاکمیته. پایین جامعه شما اون روز تو میزگرداش هم دید، البته متاسفانه برنامه های میزگردی که پزشکیان کنارش چیزا باشه دیگه بعد شد تو صدا سیما، حالا تموم شد، ولی اون خیلی خوب نشون میداد چون اونا دیگه اون کارشناسا تقریبا کسایی بودن که میشه گفت از همون پایین جامعه، از حتی خود ظریف و چه اون آقای فاضلی. شما میبینید اونجا خیلی تنش بیشتره، خیلی خواسته های انباشته شده بیشتره. الانم که این بلون بر میره میتینگ، شما اون روز تو میتینگ زنانش ببینید مردم یک رسما شعار زن زندگی آزادی رو یه نفر فریاد زد و ایشون هم نگفت فریاد نزن، و فردا پس فردا این بلون بر بره خیلی بیشتر اینا رو خواهد دید. ما هم در اینجا داریم ازش حمایت میکنیم، پایین تکثر رو به گوش حکومت برسونه. حالا آقای خامنه ای گوشش تا حالا کر بود، نمیخواست بشنوه، الان خیلی دوست نداره، ولی واقعیت اینه که بذارید از طریق همون پزشکیان محافظه‌کارم این صدایی که بابا مردم تو خیابون دارن چی میگن این به گوش حاکمیت برسه. و اینم بهتون بگم، ببینید آقای خامنه ای اگر نگاه کنید استراتژی پزشکی با موسوی ما مقایسه کنیم، ببینید آقای موسوی هم اجرای بی تنازل قانون اساسی میگفت. به نظر من پزشکیان هم بدون اینکه کلمه رو به کار ببره، چون کلمه رو به کار میبرد دقیقاً باز خامنه ای حساس میشد، میگفت کلمه موسویه، ولی داره میخواد اجرای به نظر من بی تنازل قانون اساسی کنه، یعنی اجرای بی تنازل قانون اساسی و اسناد کلان نظام. ببینید خیلی ها اینی میان میگن که این چرا میگه اسناد نظام قانون و کشور اینا، ببینید سندهای کشمنداز اینا قانونه اونقدر کلی هستن که اصلا شاید یک کشور سکولار هم بود 90% 95% اون قانونه یکی بود اگه ایران جمهوری هم بود، جمهوری سکولار. یعنی یه چیزایی که مثلا میگه رشد اقتصادی باید اینقدر باشه، اینقدر بیمارستان داشته باشیم، اینقدر مدرسه باید داشته باشیم، اینا که هر کسی بیاد تو ایران، شما آقای پهلوی هم تازه بیاد شاید این کار رو خیلی از این کار همینا رو بخواد بکنه. و قانون اساسی هیچ وقت نیومد در مورد قانونای دیگه مثل قانون حجاب و چیز، این قانون جزئی که این بیشترین مشکل تو قانون کیفری اینا رو که شعارش نداده که میاد میگه من مثلا قانون مجازات اصلا دستش هم نیست. البته خب این چیزا یعنی اونجا باید مذاکره کنه اونقدر که بتونه اینا تعدیل کنه، مثلا قانون مجازات استانی خب مال
خب یک نکته هم همینه دیگه. ببینید در جاهایی که اصولا حالا پیش از این نامزدهای دیگه حتی اصلاح طلبان شعار میدادند یا واکنش نشون میدادن، آقای پزشکیان واکنشی نشون نداده. اما آیا این وضعیت میتونه در نتیجه، چون میخوام به یک جنبندی هم برسیم، به نظر شما آقای بزرگیان جنبندی رو با شما داشته باشیم، در چنین شرایطی با تمام تصویری که شما ارائه دادید به نظر شما مشارکت یا عدم مشارکت کدومش میتونه معنای یک عمل سیاسی کامل رو تو این شرایط داشته باشه برای شهروندان ایرانی؟
هیچ کدوم. فقط برای یک نمونه‌ای که بفهمیم وضعیت چقدر تغییر کرده، اینی که در دهه 80 خیلی قبل‌تر از 88 مثلا مسئله زنان که مطرح میشد بدون اینکه جامعه همچین دغدغه‌ای داشته باشه، نیروهای اصلاح طلب میگفتن حق پوشش به فرد مربوطه، آزاده، جزء حوزه خصوصی، در مطالب نوشته ها، کیان، روزنامه جام. اما الان وقتی مسئله حجاب بیرون چیز میاد، آقای پزشکیان چیزی که مطرح میکنه اینه که این چه وضع برخورده با زنای بی حجاب. به هیچ عنوان نمیپذیرن که این مسئله اختیاریه، یعنی اختیار داشتن حجاب. حالا نکته‌ای که من می‌خواستم در خاتمه بگم که پاسخ به سوال شما هست اینه که اتفاقا من حرفم این بود که تو این شرایطی که هستیم چه بسا این استیصال جمعی که ازش صحبت کردیم افراد رو به رأی دادن بکشونه. رأی دادن یه فرد، رأی دادن اطرافیان یه فرد میتونه بیرون از این منطق فهمیده بشه یا رأی ندادن یه فرد، چنانچه یه جامعه چشم تو اون معنایی از سیاست داشته باشه، معنای بنیادینی از سیاست داشته باشه که من اسمش رو میذارم سیاست، حالا اسمش گذاشته شده سیاست رهایی بخش. وقتی یه جامعه هدفش این سیاست رهایی بخش باشه، رأی دادن یا ندادن تو این وضعیت نمیتونه عامل چندان موثری باشه و خیلی تاثیرگذار باشه. توی این مجادلات اخیر در معنادهی به مشارکت یا عدم مشارکت توی انتخابات، چیزی که ما ببینیم همین ادبیات استیصاله که همه این ادبیات بیانیه برای نشون دادن بحران موجود. فرد میتونه حتی بره رأی بده اما همچنان دیدگاهش این سیاست رهایی بخش باشه. فرد میتونه رأی نده اما سیاست رهایی بخش رو کنار گذاشته باشه، چسبیده باشه به همین داستان یه جوری همین یک نیروی از خارج بیاد ما رو نجات بده. برای همین اگه کسی به شما میگه که رأی دادن به پزشکیان خیره یا شره،
دقیقاً یه امر اخلاقی تبدیلش میکنن بعضی دیگه.
هر دوتا رو باید بذارید کنار. به چه معنا؟ به این معنا که یه لحظه فراسوی این صحنه رو به یاد بیارید. یعنی اون جایی که بسیاری از ما حداقل یه بار تجربه کردیم، توی دوم خرداد 76 تجربه کردیم، 25 خرداد 88 تجربه کردیم، از همین مهمتر همین خیزش ژینا تجربه کردیم. وقتی این معنا از سیاست رو مد نظر داشته باشیم، حالا اگر کسی رفت رأی داد یا رأی نداد، خیلی دیگه داریم توی این وضعیت اهمیت بنیادینی نداره. برای همین ما میتونیم بیرون از این دوگانا بیایم و از این مجادله خارج بشیم. اگر چنانچه دیدیم کسی رفت رأی داد، اون رو تبدیلش نکنیم به اینکه فرد میخواد بره نظام و شرایط موجود رو حفظ بکنه. نکته ای که باید تمام تحریم کنندگان انتخابات، یعنی حامیان اپوزیسیون تحریم انتخابات بهش فکر بکنن، اینی که اگر فردا 9 تیر آمار مشارکت 54%، 55%، 50% اعلام شد، میخوان چی بگن؟ میخوان بگن 54% مردم یعنی حامی این حکومتن؟ خب اینجا به بحران میخورن. در حالی که جامعه شناسی، جامعه شناسان، این دانش، همه این چیزایی که حالا شما بهتر بلدید، حتما به ما یاد داده که اصلا این معنا رو نداره که اگر فرد یه روز رفت رأی داد، دو روز قبلش در یه جنبشی مشارکت داشته، ما با دو جامعه مختلف روبرو هستیم. بلکه افراد رفتارهای متفاوت و متمایزی انجام میدن برای یک هدف، یعنی همون هدفی که فرد داشته در جنبش شرکت کرده، شاید با همون هدف در انتخابات هم شرکت کرده. این نکته ایه که جامعه شناسی و تحقیقات علم اجتماعی به ما یاد داده.
سپاسگزارم از شما آقای بادامچی. با شما هم داشته باشیم جنبندی پایانیتون رو، و این که به هر حال در شرایطی به سر میبریم که مسئله مشارکت یا مشارکت نکردن به گونه ای از سمت حالا حامیان دو سو نوعی امر اخلاقی هم تلقی داره میشه.
ببینید، من از این جهت از مشارکت دفاع میکنم. حالا من البته با این تعبیر رهایی بخشی آقای بزرگیانم موافقم، قبولم دارم، کسی ممکنه رأی ندن، هنوز کاملا معتقد به رهایی بخشی باشن، و کسان تعبورخواها از آزادگانی هم داریم که میگن رأی نمیدیم. ولی واقعیت اینه که جامعه ای که امید نداشته باشه، امید توش بمیره، من الان تو ایران کشته شدن امیدو میبینم، ازش جنگ داخلی در میاد، همون چیزی که اول صحبتم گفتم، ازش دموکراسی در نمیاد. و امید کورسو هم که باشه، شما تو زندگیتون یه روزنه هم باز شده، حالا روزنه شده گزارش کلمه بدی مثلا تعبیر شده وقتایی، ولی واقعا یه جای تو قارین میبینین یه نگه نور اومده، و این میخوایم بگیم اینجا رو بکنیم، بلکه این رگه نور، این یه دونه باریکه بیشتر بشه، بشه یه دالان نور. خب به نظر من شما امید از دست بدین، کلا باور کنین که تاریکی مطلقه، این بسیار خطرناکه. مسئله دیگه اینه که جمهوری اسلامی رو یادمون نباشه در معرض بحران جانشینی هنوز هم قرار داره. اینها این همه صحنه آرایی کردن، رئیسی رو آوردن، یعنی با یک انتخابات کاملا غیر رقابتی و میشه گفت فرمایشی، و الان به سرشون به سنگ خورده. اون رئیس قرار بود یک ظاهرا صحنه گردان یک مسئله جانشینی باشه. الان این آقای پزشکیان اگر بیاد و این چیزا درست پیش بره، ایشون بیاد، اصلا با اون تئوری اون وقت نمیخوره. و به نظر من وقتی که آقای خامنه‌ای فوت میکنه، و به نظر میرسه که اون وقت به بعد که ما میتونیم تک بکنیم به تغییر قانون اساسی در ایران، چون اینکه بدون این قانون اساسی موجود، با حفظ قانون اساسی موجود، ما نمیتونیم اصلاحات ساختاری تو ایران پیش ببریم، چون که بیشترم اشاره کردم، این تنها بعد از فوت آقای خامنه‌ای خواهد بود. و به نظر من خیلی فرق داره که،
البته در نظر داشته باشید که عده‌ای اعتقاد دارند که اصلا از این نظام باید عبور کرد دیگه، یعنی اونها رو نمیشه نادیده گرفت، که اعتقاد دارن این نظام اصلا هیچ نسخه کارآمدی نداره و اصلاحات نتیجتا به جایی هم نمیرسه و اصلاح ناپذیره.
من میگم اصلا تغییر قانون اساسی، من جمله در اون شکلی اونها میگن، یعنی در حقیقت باز اونها میگن قانون اساسی باید بندازیم کنار، حالا یه عده میگن بندازیم دور یکی دیگر بیاریم، یه عده میگن باید اصلاح بشه، حالا فرض بذارید این قانون اساسی باید عوض بشه به هر فرمتی هست. و این اون زمان، البته اگر به اون شکلی که حالا افراد خیلی رادیکال از کسای آرزوی بازداشت سلطنت پهلوی رو میکنن، نه به نظر من اونها در حصولت نمیتونه، باید شرکت نکنن، چون اونها تو اینم خیلی نیست براشون. ولی واقعا به جز این کسایی که جمهوری خواهن، واقعا میتونم بگن که اگر اون زمانی کسی مثل پزشکیان باشه در سر کار و مردم یه جنبش اجتماعی شکل بگیره، به نظر من تو خیابون یا هر چی اصلا کاملا غیر قابل پیش بینی اون زمان چه خواهد شد تو ایران. خیلی فرق تا اینکه یه آقای سرد که خودش سردار گازنبوری قالیباف، یا این جلیلی که بنیادگراترین طبقه جامعه ایران رو متاسفانه با هوادارانش که متاسفانه خیلی هم کم نیستن دارن نمایندگی میکنن، اینا سر کار باشن، یعنی کسانی که طرفدار شرکت هستن به این هم نیمه چشمی دارن، و این هم براشون مهمه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، میثم بادامچی نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه، و همچنین امین بزرگیان پژوهشگر در دانشکده مردم شناسی دانشگاه نیس فرانسه، که ما رو همراهی کردند.